بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در همون مسئله ده عرض کردیم فروعی ذکر شده، فرع اولش رو خوندیم و تمام شد. فرع دوم اینه: و کذا تحرم و اجارت المساکن لیباء و یحرز فیه الخمر او لیعمل فیها بعض المحرمات و اجارت السفن او الحموله لحمل الخمر و شبهها به احد الوجهین المتقدمین. باز این فرع دوم فروع دیگرم هست. می فرماین همونطوری که در فرع اول ما قائل به این معنا شدیم که اگر کسی عنب را بفروشد لیعمل خمرا، یعنی به صورت اشتراط یا تواتی، در متن عقد این معنا ذکر بشود. عرض کردیم که مقصود ما هم از حرمت فعلا حرمت تکلیفی است، یعنی خود این معامله فی نفسهی حرامه و استحقاق عقوبت داره. این همین مطلب رو در رابطه با فرع دوم مطرح می کنیم. فرع دوم این است که اگر به جای بیع پای اجاره در کار باشه، یک مسکنی رو اجاره بده برای اینکه در اون مسکن یا حفاظت خمر بشود یا ساختن خمر در اونجا تحقق پیدا بکنه یا بعضی از محرمات دیگر در اونجا عمل بشه، ولی در اجاره این معنا رو شرط بکنن یا اجاره با تواتی و توافق بر این معنا باشه. و همینطور می فرمایم در رابطه با کشتی ها و سیاره ها و ماشین ها هم حکم همینه. اگر کشتی رو اجاره بده صرفا برای حمل خمر به نحو اشتراط یا تواتی، یا ماشین حمل و نقلش رو اجاره بده، ماشین باربری، برای اینکه خمر را از محلی به محل دیگر حمل بکند، و این حمل الخمر باز اشتباه نشه، به نحو اشتراط و الزام در اجاره مطرح بشه و مشتری هم خب این معنا رو صورتاً قبول میکند. خب در باب اجاره از نظر قواعد کلی و ضوابط کلی که ما در باب بیع بحث کردیم و بحثش هم طولانی شد، فرقی بین بیع و اجاره نمی کند. مثلا اگر در اونجا در باب بیع گفتیم که از باب اعانت بر اسم و عدوان حرامه، خب چه فرقی بین بیع و اجاره با این شرط یا این تواتی؟ اجاره‌ای که مسکن رو اجاره بده برای اینکه انبار خمر باشه یا در اونجا خمر ساخته بشه، فرقی بین این اجاره و بین بیع از نظر صدق اعانت بر اسم و عدوان و امثال ذالک از قواعدی که ذکر کردیم نمی کنه. منتها خصوصیتی که اجاره داره این است که در بیع در اون فرعی که ذکر کردیم روایت خاصی وارد نشده بود. ما همش روی ضوابط و قواعد کلیه بحث میکردیم و عرض کردیم این ضوابط و قواعد هم در باب اجاره جاریه. اما در باب اجاره خصوصیتش اینه که دو تا روایت وارد شده و ما باید این دو تا روایت رو ملاحظه بکنیم ان شاء الله و ببینیم که نتیجه این دو روایت چیه. دو روایت رو صاحب وسائل عرض می شود دو روایت رو صاحب وسائل در ابواب ما یکتسب به در باب 39 ذکر کردن. همین دو روایت هم بیشتر در این باب مطرح نیست. روایت اولش روایت صابره که نقل کردن که در تهذیب به جای صابر جابر نقل شده. همین عنوان جابر بدون اینکه مثلا اسم پدرش رو هم ذکر کرده باشن، صابر رو در کتب رجالیه در هیچ قسمتش ما ملاحظه نکردیم. اولا که از موثقین بالخصوص نیست و در موثقین بالخصوص شخصی به نام صابر نداریم اصلا. از موثقین پایین تر در ممدوحین که بتوانیم بگیم روایتش حسن است، در ممدوحین هم عنوان صابر رو پیدا نکردیم. همینطور در اسناد کامل و زیارات و در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم که گاهی عرض میکردیم وجود در این اسنادم کفایت در وساقت شخص میکنه، در هیچ کدوم از این اسناد رجلی به نام صابر ملاحظه نشد. حالا همین صاحب وسائلم میگه صابر، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواجر بيته، یک کسی خانه خودش رو به اجاره میده، فیوبا او فیه، یا نسخه بدل فیوبا او فیها الخمر، در اون خانه‌ای که اجاره شده مستأجر خمر خرید و فروش میکند. آیا این تکلیف چیه؟ تکلیف این اولی که خانه‌شو اجاره داده و مستأجرم در این خانه خمر خرید و فروش میکنه چیه؟ قال بر طبق این روایت امام صادق علیه السلام فرمودند حرامون اجرهو، مال الاجاره حرامه و اجری که در مقابل این ایجار و مواجره میگیرد صاحب البیت، این یکون محرما. این یک روایت. روایت دیگر، روایت دومه که علی ابن ابراهیم عن ابیه که همون ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه و ما ابراهیم ابن هاشم رو هم توثیق کردیم، ایشون نقل میکند عن ابن ابی عمیر معروف، عن ابن عزینه که اون هم ثقه است. در حقیقت این روایت دوم یک روایت صحیحه به تمام معناست. قال ابن عزینه میگوید کتبت الى ابی عبدالله علیه السلام، نامه ای نوشتم من خدمت امام صادق، اسأله، در اون نامه این سؤال رو کردم، اسأله عن الرجل یواجر سفینته و دابته ممن یحمل فیها او علیها. فیها به مناسبت سفینه است، علیها به مناسبت دابه است. ممن یحمل فیها او علیها الخمر والخنازیر. آیا این مواجره چطوره؟ این ایجار چطوره؟ قال لا بأس، بر طبق این روایت صحیحه امام فرمود مانعی نداره. خب حالا این دو روایت چون به حسب ظاهر با هم معارض هستند، در مقام جمع بین این دو روایت برآمدن، یک جمع منقول از شیخ طوسی علیه الرحمه است، یک جمع رو هم مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب فرمودن. ببینیم احتمال جمع سوم داده می شود یا نه. صاحب وسائل راجع به جمع شیخ طوسی اینجوری می فرماید در ذیل عبارت روایت ابن عزینه، می‌فرماید حمل الشیخ الاول علی من یعلم انه یباع فیه الخمر، اون حرام اجره رو فرموده موردش اونجاییست که صاحب بیتی که خانه رو اجاره داده می داند که در این خانه خمر فروخته می شود، و ثانی اما روایت دوم رو حمل کرده علا ملا یعلم و ما یحمل و علیها، نمی دونست اون کسی که صاحب سفینه و دابه که اجاره داده نمیدونه که بر این سفینه و دابه چی حمل می شود. احتمال میده که خمر حمل بشه، احتمالم میده که سرکه حمل بشود. این جمعیست که مرحوم شیخ طوسی بین روایتین کرده، فرموده روایت صابر مال صولت علم به این معناست که مستأجر در این خانه بیع خمر می کند. اما روایت ابن عزینه که لا بأس داره مال اونجاییست که مجر نمی دونه این مطلب رو، بعدها بعد از اینکه اجاره تمام میشد و معامله تحقق پیدا میکنه، خب من الممکن این که مستأجر درش عمل نامشروعی انجام بده. این جمع مال شیخ طوسیه، یک جمع شیخ انصاری در کتاب مکاسب این جمع مال ایشونه، فرموده اون روایت اول که میگه یواجر و بیته و فیوبا افی، اون فیوبا افی معناش این است که لیوبا افیه الخمر، همونی که محل نزاع ماست، اونجایی که الزام و التزام باشه، اشتراط باشد، تواتی باشه. پس روایت اول که میگه فیواجر بیته فیوبا افیه الخمر، ایشون فرموده مقصود اینه لیوبا افیه الخمر، که درست منطبقه بر ما نحن فیه بشود، که مسئله الزام و التزام تحقق پیدا بکنه. وقت روایتم در این مورد میگه حرامون اجرهو. اما روایت دوم یواجر سفینتهو و دابتهو به کسی که این کار رو انجام میده اما در معامله هیچ گونه الزام و التزام و تواتی نیست در کار، مثل فرع چهارم است که انشالله بعدن میخونیم، بیع العنب ممن یعلم انه یجعله خمرا، نه اینکه بای شرط بکند که این عنب رو باید صرف در خمر بکنی، اما میدانه بای خود به خود که این مشتری مقصودش از اشتراع این عنب این است که این عنب رو ببرد و صرف در خمر بکنه، بدون اینکه در معامله هیچ اشتراطی واقع شده باشه یا تواتی واقع شده باشه. نتیجتاً روی فرمایش شیخ انصاری و روی جمعی که بین این دو روایت کرده در ما نحن فیه باید نتیجه حرمت بگیریم، برای اینکه ما نحن فیه صورت اشتراط و این روایتی که دلالت بر لا بأس می کنه این مال اونجاییست که اشتراطی در کار نیست، اما موجر و صاحب سفینه و دابه میداند این معنا رو که مشتری میخواد از این سفینه و دابه سوء استفاده بکند، اما معامله روی این مبنا تحقق پیدا نمیکنه و مشروط به این شرط تحقق پیدا نمیکند. اینم جمع شیخ انصاری علیه الرحمه است. یه جمع سومی هم به نظر حقیر میرسه. ببینید آیا این جمع درست یا نه. قبلا دلیل شیخ رو بر جمع خودش ذکر بکنیم و ایرادی هم که به ایشون شده عرض بکنیم تا نوبت به جمع خودمون برسه. مرحوم شیخ می‌فرماید که اون روایت صابر که دلالت بر منع می‌کنه، این نص در ما نحن و فیه قدر مسلمش از فیوبا و فیه یا فیها الخمر، قدر مسلمش لیوبا فیه الخمره، ولو اینکه حالا ظاهرش این است که اطلاق داره، ولی اطلاقی است که قدر متیقن داره و اطلاق نسبت به مورد قدر متیقنش نصوصیت داره. پس روایت صابر نسبت به لیوباء فیه الخمر دارای نصوصیت و دارای ظهوره. روایت ابن عزینم همینطوره، منتها چون روایت ابن عزینه دلالت بر جواز میکنه، این نص در اون موردی است که میداند بایه یعنی موجر که بر این دابه و سفینه خمر حمل میشود، لکن به این منظور اجاره نمیدهد. اجاره به عنوان لیوباء او یهمل علیها او فیها الخمر نیست. لذا روایتین میتونیم بگیم هر کدام دارای نصی هستند نسبت به قدر متیقن و ظهور در معارضه با روایت دیگر دارن. ایشون میگن ما نصین رو میگیریم و ظهورین رو کنار میگذاریم. نص هر کدام را قرینه بر تصرف در ظاهر دیگری قرار میدهیم. ایشون از این باب وارد شده. اشکالی که به ایشون شده اینه که در باب مطلقات اون چیزی مانع از تمسک به اطلاق. خب میدونید که در باب مطلقات باید مقدمات حکمت در کار باشه تا تمسک به یک اطلاقی بکنیم. مقدمات حکمت یکیش اینه، باید قدر متیقنه در مقام تخاطب نداشته باشه، نه اینکه قدر متیقن نداشته باشه. و پیداست که هر مطلقی دارای یک افراد مختلفی هست، افراد ظاهر و بارزه‌ای داره و یه افرادی که متوسطه هستن و یه افرادی که خفیه هستن. ما نمیتونیم بگیم هر مطلقی باید قدر متیقنه به معنای فرد ظاهرش رو گرفت و الا این مثالی که شما در باب تمسک به اطلاق میزنید عتق رقبتن و میگید اطلاق عتق رقبتن هم رقبه مؤمن رو میگیره هم رقبه فاسق رو، خب قدر متیقن ظاهر از کلمه رقبه که هیچ تردیدی درش انسان نداره رقبه مؤمن است. آیا وجود قدر متیقن در غیر مقام تخاطب مانع از تمسک به اطلاق، یا اونی که مانع از تمسک به اطلاق اون قدر متیقنه در مقام تخاطبه و ما اینجا در هیچ یک از دو روایت، نه روایت صابر و نه روایت ابن عزینه، قدر متیقنه در مقام تخاطب نداریم؟ لذا این جمع شیخ انصاری هم جمع صحیح به نظر نمی رسد. حالا اون جمع سوم رو بعدن من عرض می کنم چون وقت داره می گذره. می خواهیم عرض می شود که تا شنبه هم تعطیل بکنیم، یه دو سه جمله هم راجعه به شرایط فعلی و خصوصیاتی که